أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله. کتاب الفصوص متشکل از یک مقدمه است و پنج فصل. مقدمه رو به فضل الهی خوندیم و تمام شد. فصل اولش در مورد اسماء هست، یعنی اسمها، یه سری نکات بود که عرض شد و تمام شد. فصل دوم در مورد افعال، فصل سوم در مورد حروف، فصل چهارم در مورد جمل جمله هاست و فصل پنجم در مورد شبه جمله هاست که انشالله اینها رو در آینده بحث میکنیم. اما فصل اول که در مورد اسماء بود، اسمها بود، چهار باب داشت. چهار باب در فصل اول بحث می شد. باب اول در مورد مرفوعات بود، یعنی اسمهایی که علامت رفع می گیرن، مثل فاعل، مثل نائب فاعل، مثل مبتدا، مثل خبر، که اینها رو خوندیم. باب دوم در مورد منصوبات بود، یعنی اسمهایی که علامت نصب می گیرن، مثل مفاعیل، مفعولون به، مفعولون فی، مفعولون ل، مفعولون معه، که اینا هم خوندیم و تمام شد. باب سوم در مورد مجرورین بود، یعنی اسم در دو جا جر می گیره، حرف آخرش کسره می گیره. یک، اگر قبلش حرف جر بیاد. دو، اگر اسم ما مضاف الی قرار بگیره، یعنی یک اسمی بهش اضافه بشه با اسمش مضاف الی ما مجرور بشه، که بحث این هم خوندیم و به فضل الهی تمام شد. اما باب چهارم و آخرین باب در فصل اول در مورد توابع، یعنی اسمهایی که میان از اعراب کلمه قبل از خودشون پیروی میکنن، تبعیت میکنن. هر اعرابی قبل خودشون گرفت اسم قبل خودشون، مثلا اگر اون مرفوع بود این اسمم میشه مرفوع. این بحث توابعه. توابع پنج موردن، اونهایی که در اعراب تبعیت میکنن از اسم ما قبل خودشون، که در این کتاب انشالله چهار موردش رو میخونیم. یک موردش رو نمیخونیم، از پنج مورد چهار تاشو میخونیم، که نعت، توکید، بدل، عطف نسق. عطف بیان رو انشالله در مراحل بعدی. باب چهارم که توابعه، در مورد چهار مورد و چهار اسم بحث میکنه، اونجایی که نعت یا صفت واقع میشه، اونجایی که تأکیده، اونجایی که بدله، اونجایی که عطف نسق، یکی یکی میخونیم. اما در این درس میخواییم در مورد نعت صحبت کنیم که نام دیگرش صفته. این مقدمه چینی رو انجام دادم که بدونیم این کتاب چه تقسیماتی داره و ما الان کجای بحث هستیم و میخواییم چه بحثی رو مطرح کنیم. پس ما در مورد توابع میخواییم صحبت کنیم، اسمهایی که از اعراب کلمه قبل خودشون، اسم قبل خودشون پیروی میکنن و اون اگر مرفوع بود اینا هم مرفوع میشن، اگر اسم قبل منصوب بود اینا هم منصوب میشن، اگر اسم قبل مجرور بود اینا هم مجرور میشن. یکیشون نعته که در این درس میخواییم با نعت آشنا بشیم. خب یک قصه ای ابتدا این درس مطرح میشه، اونم اینه که یک وقتی یک آقای ثروتمندی اومد خدمت آقا رسول الله. خب این آقا یک لباس بسیار پاک و پاکیزه ای به تن داشت، نشسته بود. یه آقای دیگری اومد که هم فقیر بود، ندار بود، هم لباسش ناپاک بود، تمیز نبود، شاید لباس آلودهی به تن داشت. این آقای فقیر وقتی اومد نشست کنار اون آدم ثروتمند، یه مقدار از لباس این انسان ثروتمند زیر پای فقیر بود. این آقای ثروتمند چیکار کرد؟ لباس خودشو از زیر پای فقیر آروم آروم کشید بیرون آورد. پیغمبر تا اینو دید گفت چرا این کارو کردی؟ آیا ترسیدی مثلا یه مقداری از فقر این آقا به تو برسه؟ آیا ترسیدی که یه مقدار از ثروتت رو بخواد ببره؟ آیا ترسیدی که لباس تو به خاطر برخورد با اون آقا کثیف بشه؟ چرا این کارو انجام دادی؟ اون شخص ثروتمند گفتش که یا رسول الله، این کاری که من انجام دادم به خاطر این مواردی که شما فرمودید نبود. من یک همدم و همراهی دارم، منظور ابلیسه، که هر عمل زشت و قبیحی رو برای من زیبا جلوه میده، زیبا نشون میده، و هر کار خوب و حسنی رو برای من زشت و قبیح نشون میده. الان این کار من یک کار قبیحی بود، بله، اما چی شد که من این کار انجام دادم؟ اون همدم و قرین و همراه من که ابلیس باشه، این کار برای من یک کار خوب جلوه داد. به خاطر همین من این کار بد رو انجام دادم. چون این کار زشت رو انجام دادم، نصف اموالم رو به این آقا میبخشم، به این شخص فقیر. پیغمبر به اون شخص فقیر گفتش که آیا قبول میکنی؟ این آقا میخواد نصف اموالش رو به تو ببخشه، تو قبول میکنی؟ اون شخص فقیر گفت نه. چه آدم با عزت نفسی کار کرده، گفت نه من قبول نمی کنم. پیغمبر فرمودند که چرا قبول نمی کنی؟ اون شخص فقیر گفت یا رسول الله، می ترسم اون چیزی که درون این آقا به وجود اومده، درون این آقا وارد شده. منظور چیه؟ غرور، یه مقداری خود برتربینی، مغرور شدن. این غروری که در این آقا به وجود اومده به خاطر ثروتش، نمیخوام منم اگر وضعم خوب بشه همچین چیزی وارد وجود من بشه و منم انسان مغروری بشم. لذا به همین چیزهایی که دارم قانعم به خاطر اینکه آدم مغروری نشم. منم نگرانم که ثروتمند بشم غرور سراغ من بیاد. این قصه که قصه جالبی هم هست، می فرماد الباب و رابع و باب چهارم، فت توابع، در مورد توابع، یعنی اون اسمهایی که میان تبعیت میکنن از اعراب اسم قبل خودشون. الدرس و ثامن عشره فی نعت، درس هجدهم در مورد نعت، صفت هم بهش گفته میشه. بین یده نست، در پیشگاه مت، بین الفقر و القنا، بین فقر و ثروت. جاء رجل غنی الى رسول الله صلی الله علیه و آله نقیت جبته. جاء رجل، جاء فعل ما، هم معتل هم محموزه، چون عین الفعلش حرف اله است، دومین حرف اصلیش حرف اله است، سومیش هم همزه است. اگر یک کلمه یکی از حروف اصلیش همزه بود بهش میگفتیم محموز دیگه، در علم صرف خوندیم. جاء صيغه یک ماضیه، رجلون میشه فاعلش. خب رجلون یک مردی، یک مردی نکر است، برای ما شناخته شده نیست. جا رجلون، آمد یک مردی که ثروتمند بود، یه ویژگی داشت. جا رجلون غنیون، آمد یک مردی که چنین صفت داشت، غنی بود، ثروتمند بود. کجا اومد؟ الى رسول الله صلی الله علیه و آله، به سوی رسول خدا. الى از حروف جر بود که خوندیم، لذا اسم بعد خودش رو مجرور میکنه، الى رسول، رسول مجرور شده به خاطر ای که قبلش الى اومده. الله چرا مجرور شده؟ به خاطر ای که مضاف الیه رسوله، رسول الله. بعد میفرماید که نقیتون جبته، نقیتون به معنای پاک، پاکیزه، تمیز، که تمیز بود جبته. در لغت جبه به چه معناست؟ به جامعه آستین گشاد و بلند که روی جامعه های دیگر بپوشند. مثلا آدم یه لباسی میپوشه، بعدش میاد یک لباس دیگری که هم آستین داره، آستین گشادی هم داره، لباس بلندی هم داره، اینو میاد رو مابقی لباساش میپوشه، به این میگن جبه. نقیتون جبتهون، یعنی یک لباس آستین گشاد بلندی روی لباسای دیگرش پوشیده بود که این لباس پاک و پاکیزه و تمیز بود. این قصه رو که میخونیم خوب دقت کنید، در کتاب الکافی، یعنی اولین کتاب حدیثی معتبر ما شیعیان که در زمان غیبت صغرا نوشته مرحوم کلینی، در جلد دوم صفحه 262 این حدیث ذکر شده، این قصه آورده شده، حالا با یک سری اختلافات بسیار ریز. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار جلد 22 صفحه 130، در بهار الانوار جلد 69 صفحه 13، در تفسیر نور الثقلین که مؤلفش مرحوم عروسی هویزیه، یعنی هر آیه از قرآن رو با روایات از اهل بیت علیهم السلام تفسیر میکنن. به این نوع تفاسیر میگن تفاسیر روایی، یعنی آیه رو با روایت اهل بیت تفسیر میکنن. یکی از تفاسیر روایی ما تفسیر نورالثقلین جناب عروسی هویزی است. تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 601 این روایت نقل شده. در کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 5 صفحه 792 این قصه نقل شده. در کتاب‌های معتبر ما و مختلف ما این قصه نقل شده. من از باب نمونه چند تاشو آدرس دادم خدمتتون. جاء رجل غني الى رسول الله صلى الله عليه واله نقيه جبته فجلس اليه صلى الله عليه واله وسلم. پس نشست نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جلسه صیغه یک ماضیه، یه هو درونشه، برمیگرده به اون رجل غنیون، اون مرد ثروتمند نشست، الیه پیش آقا رسول الله. فجاء رجل فقیر در نو ثوبه. پس آمد بعد از اینکه ثروتمند نشست خدمت آقا رسول الله، بعدش جاء رجل، آمد یک مردی که فقیر بود، در نو ثوبه. درن به چه معناست در لغت؟ درن در کتابای لغت به معنای کثیف بودن، چرکین شدن، ناپاک شدن. در نو ثوب، ثوب به معنای لباس دیگه، یعنی یک آقای فقیری اومد که یک لباس چرکینی به تن داشت، یک لباس ناپاکی به تن داشت، یک لباس کثیفی به تن داشت. بعد میفرماد فجلس الى جنب الغنی، پس نشست. این جلسه هو درونش برمیگرده به اون رجل فقیر. پس نشست اون رجل فقیر الى جنب الغنی، کنار دست اون شخص ثروتمند نشست. فقبض الغنی ثيابه من تحت فخذيه، پس جمع کرد، قبض کرد. قبض صیغه یک ماضی بر وزن فعل. چه کسی جمع کرد؟ الغنی. خب شما نگاه کنید، الغنی مرفوعه. خب ذهن بره مرفوعات چیا بودن؟ فاعل بود، نائب فاعل بود، مبتدا بود، خبر بود. این قبضه فعل، الغنیو می شود فاعلش. شخص ثروتمند جمع کرد چه چیزی را؟ ثیابه، چون منصوب به، نگاه کنید، ثیابه میشه مفعول بهش. قبض کرد، جمع کرد شخص ثروتمند لباسش را. پس قبضه فعل، الغنی و فاعل، ثیاب میشه مفعول. و این ثیاب اضافه شده به هو. این ضمیر هو ما بهش میگیم ضمیر متصل مجروری. چرا بهش میگیم مجروری؟ چون مضاف الیه ثیابه، ثیاب مفعول به و مضاف، هو میشه مضاف الیهش، لذا ضمیر متصل مجروریه. فقبض الغنی ثیابه من تحت فخذیه، این در واقع فخذین بوده، فخذین مثنا، اما چون اسمی که مثنا باشه وقتی مضاف قرار میگیره اضافه میشه به یک چیزی، این نونش میفته، فخذین دیگه نمیگیم، فخذیه گفته میشه. از زیر این فخذ در لغت به معنای رانه، یعنی این لباس شخص ثروتمند زیر دوتا ران اون شخص فقیر بود. حالا منظور اینه زیر دوتا پای اون شخص فقیر بود. حالا جمع کرد شخص ثروتمند لباسش را از زیر دو ران دو پای اون شخص فقیر، فخذیه. این ه ضمیر متصل مجروری مضاف الیه فخذیه، بر میگرده به اون شخص فقیر، رجل فقیر. فقال، خب تا این کار انجام داد اون شخص ثروتمند، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پس فرمود به اون شخص ثروتمند آقا رسول الله. قال فعل ما، رسولو میشه فاعل ما، مضافم هست، الله میشود مضافون الی. یه نکته اینجا بگم، مضاف به خودی خودش در علم نحو نقش نیست. یعنی اگه گفتن یک جمله رو ترکیب کنید، نگید رسول مضاف، الله مضافون الی. مضاف به خودی خودش نقش نیست، باید بگیم رسول میشه فاعل برای قاله، حالا علاوه بر این که فاعل هست مضاف هم هست. پس مضاف بودن نقش ترکیبی و نحوی در علم نحو نیست. فقال پس فرمود له، این لام حرف جره، این ضمیر متصل مجروری ها برمیگرد به اون رجل غنی، چون اون رجل غنی این کارو کرد، لباسشو از زیر پای اون شخص فقیر برداشت. پس فرمود به اون شخص غنی و ثروتمند آقا رسول الله چی فرمود؟ اخفت ایمسک من فقرهی شیئون. این حمزه اخفت حمزه استفهامه. آقا رسول الله سوال پرسید آیا خفت صیغه هفت ماضیه، نکته صرفیشو عرض میکنم خدمتون، خفت صیغه هفتم ماضیه، آیا ترسیدی تو ایمسک، یعنی چی؟ اینکه اصابت کند به تو از فقر اون شخص فقیر یک چیزی، یعنی اینکه خودتو جمع جور کردی، لباستو جمع کردی، ترسیدی از فقر اون چیزی به تو برسه. حالا عبارتو دقت کنید، اخفته حمزه رو بذارید کنار، خفته در واقع خوافه حروف اصلیه، خوافه قاعده اعلال جاری میشه، خوافه میشه خافه، ترسیدن، خافه ترسید او یک مرد. حالا ما در علم صرف خوندیم که اگر یک کلمه اجوف باشه، یعنی چی؟ دومین حرف اصلیش حرف ال باشه، دومین حرف اصلیش حرف ال باشه، یک قاعده خصوصی اعلال داشت. اون چی بود؟ میگفت نگاه کنید، اگر مضارع اون کلمه‌ای که اجوفه، دومین حرف اصلیش حرف ال است، اگر مضارعش بر وزن یفعلو یا یفعلو بیاد، مضارعش بر وزن یفعلو یا یفعلو بیاد، تو ماضیش از صیغه 6 تا 14 عین الفعلش حذف می شود و فاعل فعلش که اولین حرف اصلی باشه کسره می گیره. نگاه کنید، خافه در واقع خوافه، یخ وفو مضارعش بر وزن یفعلو، قاعده جاری میشه، خوافه میشه خافه، خافه خافا خافو خافت خافتا، چون مضارعش بر وزن یفعلوه از صیغه 6 ماضیش خا کسره میگیره، عین الفعلش هم هست میشه، خفنا خفت خفت و ما خفتم، خفت خفت و ما خفتن نه خفت و خفنا. این قاعده خصوصی اجوف بود که مراجعه میکنید در علم صرف یادآوری بشه. پس صیغه 6 تا 14 ماضی عین الفعلش دیگه حذف میشه، لذا اخفته، این خفته عین الفعلش حذف شده به خاطر قاعده خصوصی اجوف. آیا ترسیدی تو خفته فعل و فاعل، این ت میشه فاعلش، ایمسک، این که اصابت کنه به تو، من فقرهی، از فقر اون شخص فقیر، فقرهی ضمیر متصل مجروریه چون مضاف الیه فقره، برمیگرده به اون رجل فقیر، شیئون، این شیئون فاعل برای ایمسه، ایمسه فعل مضارع صیغه 1 در واقع یمسسو بوده، مضاعفه، عین الفعل و لام الفعلش دوتا یه حرف سینه، یمسسو بوده، قاعده ادغام جاری شده، سین اول اومده فتحشو داد به میم شد یمس سو، بعد قاعده ادغام جاری شد شد یمس سو، خب ان ناسبه قبلش اومد دیگه، به جایی که بگیم یمس سکه میگیم ان یمس سکه، یعنی فعل مضارع ما منصوب شد به خاطر ان ناسبه ای که قبلش اومده. این کاف ضمیر متصل منصوبی مفعول بهشه، پس ان یمس میشه فعل، کاف میشه مفعول به، شیئونی که اومده بعدش میشه فاعلش. اخفته، آیا ترسیدی تو ان یمس سکه من فقرهی شیئون، مس در لغت به معنای اصابت کردن، وارد شدن، حالا مثلا خسارتی باشه، حادثه ای باشه. پیغمبر فرمود آیا ترسیدی تو که اصابت کنه به تو، وارد بشه به تو از فقر اون شخص فقیر یک چیزی، یعنی ترسیدی یه مقدار فقر اون دامنگیر تو بشه، تو هم فقیر بشی؟ قال الله، فاعل قاله کیه؟ اون رجل غنی، یعنی یک هو درون قاله هست که برمیگرده به اون رجل ثروتمند. اون رجل ثروتمند گفت نه یا رسول الله اینطور نیست. قال صلی الله علیه و آله و سلم فخفت ان یصیبه من غناک شیئا، پس آیا ترسیدی تو اینکه برسد به اون رجل فقیر از ثروت تو چیزی، یعنی ترسیدی یه مقدار از مال تو بیفته دست اون فقیر؟ خفت فعل و فاعل، ان یصیبه فعل مضارع صیغه اول، این هو ضمیر متصل منصوبی مفعول به که برمیگرده به رجل فقیر، من غناک شیئون، این شیئون فاعل برای یصیبه. حالا چرا یصیبو نخوندیم یصیبه خوندیم؟ چون قبلش ان ناصبه اومده. پیغمبر از اون رجل غنی سوال کرد، فخفته، پس آیا ترسیدی تو ان یصیبه، این که برسد به اون رجل فقیر از ثروت تو، من غناک یعنی از ثروت تو یک چیزی، یعنی ترسیدی یه مقدار از مال ثروتت برسه به اون شخص فقیر که خودتو جمع جور کردی؟ قال الله، اون شخص ثروتمند گفت نه یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم، آقا رسول الله دوباره سوال پرسیدن، فخفت ان یوسخ ثیابک، آیا ترسیدی تو یوسخ، یعنی باب تفعیل دیگه، ثلاثیه مزیده، وسخ یوسخ باب تفعیل، به چه معناست؟ آلودن، چرکین کردن، کثیف کردن، آلوده کردن، لکه دار کردن چیزی، در لغت این معانی رو داره. پیغمبر فرمود آیا ترسیدی تو این که اون رجل فقیر بیاد آلوده کنه، لکه دار کنه، چرکین کنه ثیابک، لباس تو را، این که خودتو جمع جور کردی، ترسیدی اون شخص فقیر بیاد و لباس تو رو چرکین کنه، کثیف کنه؟ حالا عبارت رو نگاه کنید، یوسخه صیغه یک مضارعه، قبلش ان ناصبه اومده. در یوسخه یک هوه وجود داره که این هوه که فاعلش باشه برمیگرده به اون رجل فقیر، یعنی اون رجل فقیر آلوده کند چه چیزی را؟ ثیابک، لباس تو را. ثیابه میشه مفعول به برای یوسخه. قال الله، دوباره اون شخص ثروتمند گفت نه یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود فما حملک علی هذه الفعلت الشنیعه. نگاه کنید، حمل در لغت اگر با علا بیاد، اگر با حرف جر علا بیاد یعنی چی؟ به این معنا میاد، واداشتن، موجب شدن، وادار کردن، تحریک کردن. حالا باید ببینیم اینجا کدوم معنا قشنگتر میشه. گاهی اوقات یک کلمه در کتب لغت چند تا معنا داره، باید ببینیم کدوم معنا اینجا قشنگتر میاد. فما حملکه، پس چه چیزی، این ما باز داره سوال میکنه، پس چه چیزی حملکه علا، یعنی واداش تو را، وادار کرد تو رو، موجب شد علا هذه الفعلت شنیعه، موجب شد تو را بر این کار، فعله یعنی بر این کار شنیعه. شنیعه در لغت به معنای بد هست، زشت هست، کریه هست، قبیح، زننده، نفرت انگیز. آقا رسول الله فرمود پس چی تو رو واداشت، باعث شد، موجب شد که این کار قبیح و زننده و نفرت انگیز رو انجام بدی و لباس تو از زیر پای اون شخص بکشی؟ خوب دقت کنید، فما حملک، چه چیزی سبب شد تو را، موجب شد تو را، واداشت تو را، علا حرف جره، هاذهی مجرورشه، اما اسمای اشاره چون مبنیان، خب دیگه اسمهای مبنی هم ما خوندیم، محلن اعراب میگیرن. بر این فعلی که چنین صفت داره، زشت و زننده و نفرت انگیز و قبیح بوده. از شنیعت صفت برای الفعل است. فقال، این قال فاعلش که اون رجل غنی، فقال اون رجل غنی یا رسول الله، ای رسول خدا، ان لی قرینن یزین لی کل قبیحن. ان از احرف مشبهتون بالفعل، نصب به اسم میده، رفع به خبر، اما اگر خبرش جار و مجرور باشه بر اسمش گاهی اوقات مقدم میشه. لذا لی لام میشه حرف جر، یه میشه مجرورش، جار و مجرور، خبر مقدم برای ان، قرینن که منصوبه اسم برای ان است. این آقای ثروتمند گفت چی؟ یا رسول الله، همانا برای من یک قرین است. قرین به چه معناست؟ رفیق، همراه، همدم، همسر، شوهر. در کتاب‌های لغت این معانی ذکر شده، ولی اینجا به معنای رفیق و همراه. من برای من یک رفیق و همراهی است که یزینو زینت میبخشد، لی برای من، کل قبیحن، تک تک کارهای زشت رو برای من زینتشون میده، میارایشون، زیبانشونشون میده، که من وقتی اون عمل قبیح رو میبینم پیشم زیبانشون داده میشه که اون کار انجام بدم. یزینا زینا، یزینا تزین، ثلاثی مزید باب تفعیل، یزینا صیغه اول مضارع است که هوی درونش برمیگرده به اون قرین، یعنی فاعل یزینه هوی درونشه که برمیگرده به قرین. اون همراه و همدم تزیین میکند برای من کل قبیهن، هر کار زشتی رو. و یقبح لی کل حسنن، و تقبیح میکنه، زشت میشماره، تقبیح میکنه برای من هر فعل حسن و خوبی رو، یعنی کارهای خوبو میاد میگه این کار زشته، این کار انجام نده. و قد جعلت له نصف مالی، وقتی این شخص ثروتمند فهمید که کارش کار زشتی بوده، لباسشو نباید از زیر پای اون شخص فقیر میکشید، میگه و قد جعلت له نصف مالی. شخص ثروتمند گفت یا رسول الله، من نصف مال خودم رو در مقابل این کار زشتی که انجام دادم برای این شخص فقیر قرار میدم. و قد جعلتو، ناگهان جعلتو فعل ماضیه، یعنی داره خبر میده، صیغه 13 ماضیه. و قرار دادم من لهو، این لام حرف جر ضمیر هو که متصل مجروریه برمیگرده به اون رجل فقیر. و قرار دادم من برای اون شخص فقیر چه چیزی را؟ نصف مالی، این نصف مفعولشه، نصف مالم رو گفت یا رسول الله من قرار دادم برای اون شخص فقیر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الفقیر، پس فرمود آقا رسول الله به اون شخص فقیر اتقبلو، تقبلو صیغه هفت مضارعه، آیا قبول میکنی تو؟ مفعول به رو دیگه ذکر نکرد چون مشخصه، یعنی نصف مال اون شخص ثروتمند رو قبول میکنی تو؟ قال لا، اون شخص فقیر گفت نه یا رسول الله. فقال له الرجل الغنی و لما، خب وقتی این شخص ثروتمند شنید که اون شخص فقیر قبول نکرد، سوال شد براش. فقال له، پس گفت به اون شخص فقیر الرجل الغنی، اون شخص ثروتمند به شخص فقیر اینطور گفت و لما، برای چی قبول نمی کنی؟ قال، فاعل این قال برمیگرده به اون رجل فقیر، گفت اخاف و ان یدخلنی ما دخلک، من ترس دارم. این اخافو صیغه 13 مضارع، اخوفو بوده شده اخوفو، بعد شده اخافو، دو تا قاعده اعلال روش جاری شده. می ترسم من ان یدخلنی، این که داخل شود مرا، یعنی تو وجود من بیاد، ما دخلک، اون چیزی که داخل شد در تو، یعنی غرور. دخلک فعل و فاعل و مفعول، دخل صیغه یک ماضیه، یه هو درونشه که برمیگرده به ما. اون شخص فقیر گفت میترسم اون چیزی که داخل تو شد درون وجود منم بیاد، یعنی همون غروری که سراغ تو اومد سراغ منم بیاد. و انشد لسان حاله ای، و شخص فقیر خواند زبان حالش رو با این دو بیچر، لبیتون تخفق الارواح فیه احب الی من قصر منیفی و لبس عباءت و تقر عینی احب الی من لبس شفوفی. چی گفت؟ لبیتون تخفقو، یعنی چی؟ یعنی خانه، بیت یعنی خانه دیگه، خانه ای که تخفق الارواح فیه، ارواح یعنی بادها، خانه ای که بادها در آن به حرکت درآیند، احب الیه، نزد من محبوب تر از قصریست که منیفی، قصر یعنی خونه هایی که منیف بلند باشن، تو لغت فرارفتن برای نوف نیفه اینطور ترجمه کردن، فرارفتن بلند مرتبه شدن والا بودن. این شخص فقیر گفت خونه هایی که همینطوری باد بیاد توشون و برو، در پیکر درستی هم ندارن، پنجره درستی ندارن، همینطوری بادها توشون سرگردانن، برای من این خونه بهتر از اون قصرهای بسیار بلنده. و لبس و عباءت و تقر عینی احب الی من لبس شفوفی، و پوشیدن عبا، لبس یعنی پوشیدن عبا و روشنایی چشمم، احب الی در نزد من محبوب تر از پوشیدن شفوف، در لغت شفه که حالا جمع شفوف هم میاد، به معنای نازک بودن، ظریف بودن، تنگ و چسبان بودن، روشن بودن، شفاف بودن. من لبس شفوفی یعنی از پوشیدن لباسهای نازک و ظریف. گفت من یک عبایی بپوشم پیش من خیلی دوست داشتنی تر از اینه که بخوام لباسهای نازک و نمیدونم تنگ و چسبان و ظریف بپوشم. تدریبات الفهم و الاستیعاب، رتب کلمات فی کل سطر و کون جملتن، ان لی قرینا جاء رجل غنی قبض الغنی ثیابه یزین الشیطان القبیح کانت نقیه جبه الغنی. سؤال دوم، قل صحیح او خطأ، ندم الرجل الغنی، اون شخص ثروتمند پشیمان شد. بله، اگر پشیمان نمیشد در قبال اون کار زشتش که نمیگفت من نصف مالم رو بخشیدم به این شخص فقیر. عاتب النبی الرجل الغنی، عاتب النبی یعنی عتاب کرد پیغمبر اون شخص ثروتمند رو، توبیخش کرد. بله پیغمبر فرمود پس چرا یه کار زشت رو انجام دادی؟ همین عتاب کردن بود دیگه. این جمله هم درسته. کان الرجل الغنی مغرورن، اون شخص ثروتمند آدم مغروری بود. بله دیگه، چون شخص فقیر بهش گفت اون چیزی که درون تو اومده، به وجود اومده که غرور باشه به خاطر ثروتت، من نمیخوام منم ثروتمند بشم غرور سراغ من بیاد. لذا کان الرجل الغنی و مغرورن عبارت درستیه. از شیطان و یزین و کل حسنن، شیطان تزیین میکند هر کار خوبی رو. نه، شیطان میاد کارهای خوب رو قبیح میکنه، زشت میشماره، یعنی کاری میکنه که ما کار خوب رو انجام ندیم. میگه حالا برای چی به دیگری کمک کنیم؟ خود اگر میخواست خودش بهش میداد دیگه. کار حرامی باشه میگه حالا بابا این همه انجام دادن، اونا نمیدونم این همه حرفای دروغ زدن، یه بار آدم دروغ بگه، این همه دزدیای اونچنان، حالا آدم مگه با چند هزار تومن و چند میلیون چیزی توی کشور جابجا میشه؟ کار زشت و قبیح رو برای ما حسن میشماره. جلس الرجل الغنی و جنب الرجل الفقیر، اون شخص ثروتمند اومد و کنار شخص فقیر نشست. نه، تو قصه ما خونیم شخص فقیر کنار شخص ثروتمند نشست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.